ساعت 18:30 است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دومین دیدار دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در وین پایان یافت. سخنگوی قوه قضایی ایران میگوید 7 تن از متهمان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به 3 تا 11 سال حبس محکوم شدند. و ریزگرد و گرد و غبار مهران و دهلوران را تعطیل کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. دومین دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه ایران و آمریکا پیش از ظهر امروز دوشنبه در وین آغاز شد. پس از 2 ساعت این مذاکرات پایان یافت و قرار است عصر امروز آن دو برای 3 بار پشت میز مذاکره بنشینند. به گزارش خبرگزاری آلمان، با وجود اینکه چندین کشور درگیر این مذاکرات هستند، اما کلید حل مسئله موکول به توافق میان آمریکا و ایران است. بر اساس این گزارش، آقای کری امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پیشرفتی در مذاکرات به دست آمده، تنها به کلمه نه اکتفا کرد. مذاکرات امروز کری و ظریف پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای دیروز وزیران خارجه 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با نمایندگان ایران انجام می‌شود. در خبر دیگر، یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته ایران صبح امروز دوشنبه خبر تلویزیون دولتی ایران را مبنی بر درخواست ایران برای توقف مذاکرات در شب‌های قدر را تکذیب کرد و خواستار انعکاس درست خبرها شد. سیمای جمهوری اسلامی ایران در بخش خبری ساعت 21 شب گذشته خود اعلام کرده بود که هیئت مذاکره کننده ایرانی خواستار توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای به مناسبت شب‌های قدر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگیش درباره پرونده بابک زنجانی گفت تا به امروز با وجود همه تحقیقاتی که انجام شده، هنوز مشخص نیست که آیا او وجوه نقدی در کشور دارد یا نه. آقای اژه‌ای افزود تحقیقات نشان داده که او در خارج از کشور نیز پولی ندارد و در نتیجه برای پرداخت بدهی‌هایش اموال و شرکت‌های وی توقیف شده و در دست قیمت‌گذاری است. گزارش‌های پیشین حاکی بود که وزارت نفت در سال‌های گذشته حدود 4 میلیارد دلار از پول نفت را برای معاملات مختلف در اختیار بابک زنجانی گذاشته بود. همچنین آقای اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه گفت حکم 7 نفر از کسانی که به خاطر حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به صورت غیابی محاکمه شدند قطعی شده و محکومیت آنها بین 3 تا 11 سال حبس است. او اسامی این افراد را اعلام نکرد و گفت افراد دیگری نیز در این ارتباط هستند که پروندهشان در مرحله رسیدگی است. و اسرائیل میگوید یک پهپاد را که از غزه وارد آسمان این کشور شده بود سرنگون کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، این پهپاد صبح دوشنبه امروز به وسیله موشک‌های زمین به هوای پاتریوت در نزدیکی شهر اشدود در جنوب اسرائیل سرنگون شد. و خبر آخر این که هجوم ریزگردها امروز دوشنبه ادارات دولتی را در شهرستان‌های مهران و دهلوران تعطیل کرد. به گزارش ایسنا، هجوم ریزگردها به طور ناگهانی از عصر دیروز آغاز شد. بر اساس گزارش ستاد بحران استان، امروز همه دستگاه‌های اداری مهران به استثنای مراکز خدمات رسانی و بازارچه مرزی تعطیل شدند. همچنین تمام ادارات شهرستان دهلوران تعطیل هستند و ادارات و مراکز دولتی شهرستان ایلام هم کار خود را با 1 ساعت تأخیر آغاز کردند. این بود این مجموعه خبری کوتاه. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند برنامه‌های گذشته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به موضوع مخالفت 1400 کارگر معدن زغال سنگ البرز شرقی در استان مازندران با خصوصی سازی این واحد اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران خباز ایران گفت بسیاری از کارگران خباز که بیش از 10 سال در کارگاه‌های خبازی مختلف اشتغال دارند، از سازمان تامین اجتماعی خواستند قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای آنان اجرا شود، اما این سازمان این اقدام را انجام نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی یزدانی با اشاره به اینکه کارگران خباز در تورم فعلی با مزد پایه سال 91 زندگیشان را می‌گذرانند، از دولت مردان خواست با پذیرفتن واقعیت‌های اقتصادی جامعه برای حل این بحران چاره‌ای بیندیشند. اشرف بنایی فعال کارگری گفت میانگین مزدی کارگران زن در تمام رده‌های شغلی از میانگین مزدی همکاران همرده و همتخصص مرد آنها کمتر است و این تفاوت مزدی را جامعه به زنان تحمیل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم بنایی با اشاره به تازه ترین آمار منتشر شده مبنی بر تفاوت 23% مزد زنان و مردان همرده در تهران گفت این در حالی است که بسیاری از زنان کارگر سرپرست خانواده خود هستند و هزینه خانواده از دست مزد آنها تامین می شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای از سیاست‌های دولت حسن روحانی علیه فعالان کارگری و نیز مقابله با اعتراض‌های صنفی کارگران انتقاد کرد. این تشکل کارگری نوشت به موازات فقر وحشتناک و گام به گام که همکنون در حال تحمیل بر طبقه کارگر ایران است، ده‌ها فعال کارگری عضو تشکل‌های مستقل و همچنین کارگران معترض بسیاری از کارخانه‌ها یا به زندان افکنده شدند و یا پس از بازداشت موقت در معرض تعقیب قضایی قرار دارند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تأکید کرد چنین سیاست‌هایی نه تنها کارگران معترض مراکز تولیدی و صنعتی و فعالین تشکل‌های مستقل را وادار به عقب نشینی نخواهد کرد، بلکه طبقه کارگر ایران را با سازماندهی و جسارت بیشتری به سوی مسافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواهد کشاند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا به نقل از رحمان عجم، نماینده کارگران معدن زغالسنگ البرز شرقی در استان مازندران اعلام کرد که حدود 1400 کارگر این معدن در اعتراض به خصوصی شدن آن دست به اعتصاب و تجمع زدند. او گفت سازمان خصوصی سازی سهام شرکت زغالسنگ البرز شرقی را به صورت 100% به بخش خصوصی ذوب‌آهن فولاد اصفهان واگذار کرده که این موضوع باعث نگرانی درباره کاهش امنیت شغلی کارگران شده است. به گفته او حدود 1200 کارگر معدن البرز شرقی با قرارداد موقت کار می‌کنند و هیچگاه از امنیت شغلی برخوردار نبودند. البته خبر اعتصاب و تجمع کارگران با تکذیب مدیر عامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی مواجه شد که گفت ذوب‌آهن فولاد اصفهان به عنوان خریدار بر اوضاع معدن مسلط است و این موضوع به نفع کارگران و معدن خواهد بود. با این همه پیشتر برخی گزارش‌ها از جمله در خبرگزاری ایلنا حاکی از نارضایتی شدید کارگران از واگذاری سهام شرکت زغالسنگ البرز شرقی بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، 336 میلیون سهم این شرکت به ارزش بیش از 600 میلیارد ریال در اسفند سال گذشته از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه و توسط ذوب‌آهن فولاد اصفهان خریداری شد. پیش از این اعتصاب بیش از 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن باف قیست نیز در اعتصابی که بیش از یک ماه طول کشید به واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران به فولاد خوزستان اعتراض کردند. این اعتصاب با وعده مقام‌های دولت برای لغو این واگذاری پایان یافت. البته کارگران این معدن برای اجرای این وعده و همچنین برکناری مدیرعامل شرکت، تضمین امنیت شغلیشان و نیز ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان 2 ماه فرصت دادند. به نوشته سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگ‌آهن باف از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران بودند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، با اشاره به اعتصاب طولانی مدت 5000 کارگر در باف قیست میگوید
ما با یک موج اعتصابات کارگری در شرکت‌های بزرگ در ایران روبرو هستیم. تا امروز همیشه مسئله کسب حقوق عقب مونده و پرداخت به موقع حقوق و پاداش‌ها از یکی از مسائلی بود که کارگراش اشاره می‌کردن. الان ما با این روبرو میشیم که کارگرها دارن تظاهرات میکنن که مخالف فروش سهامش هستن. میگن این باید دولتی بمونه یا حداکثر منتقل بشه به تعاونی که اینجا داره تشکیل میشه. این یک پدیده مهمی هست.
بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، نیست بر این باور است.
ما در مبارزات کارگری چند سال اخیر چنین پدیده ای رو به این صورت شاهد نبودیم. مبارزه با خصوص سازی رو میتونیم یک جایگاه ویژه‌ای در مبارزات کارگری ایران قرار بدیم. این مبارزه در سراسر جهان ادامه داره، در کشورهای مختلف، حتی کشورهای اسکاندیناوی. به درستی جهتگیری کارگران در این مبارزات کاملا مقبول دیگر همکارانشون هست.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت حسن روحانی از زمان آغاز به کار در سال گذشته بر خصوصی سازی تاکید کرده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنانی در تلویزیون دولتی ایران گفته است:
به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و یک بخش دولتی فربه، چاق و ناکارآمد مواجهیم. ما خودمون رو مکلف می‌دانیم که سعی بکنیم خصوصی سازی رو به مفهوم واقعی و با هدف ارتقای بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمون قرار بدیم.
بحث خصوصی سازی در ایران همیشه با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بوده است. چرا؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، پاسخ می‌دهد.
واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس اخیراً گفته است تنها حدود 13% واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سال‌های گذشته واقعی بوده است. در این میان باید دید که این واگذاری‌ها و این خصوصی سازی چه تأثیری بر زندگی کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که خصوصی شده داشته است. جوان میر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، با اشاره به تبلیغات فراوانی که به گفته او در جهت اثبات حقانیت خصوصی سازی انجام میگیرد، میافزاید:
کارگرای بیشتری کارشون از دست دادن و به خیلی بیکارا پیوستن. کار کارفرمای هر آنچه که دوست داره، هر آنچه که میخواد و به هر شیوهی که ضروری میبینه از کارگر کار بکشه و هر لحظه که بخواد کارگر از کار اخراج کنه.
بهروز خباز نیز عقیده دارد:
در رابطه با آسیب‌هایی که کارگران میتونن در این زمینه داشته باشن، امنیت شغلی بسیار مورد تاکید. مسائل رفاهی از جمله دستمزد، مثل عیاب و ذهاب، مثل شرکت‌های بزرگی که دارای سرویس‌دهی‌های خدماتی به کارگران هستند، مثل غذاخوری، رستوران و دیگر امثال هم، اینها رو خصوصی‌سازی به محض ورودش به هر شرکتی و هر کارخونه اینها رو از کارگران گرفته. مسئله قراردادهای سفید امضا به شدت رواج داره در شرکت‌های خصوصی. شرکت‌های دولتی جرأت چنین کاری رو نداره، اما دست شرکت‌هایی که از طریق واگذاری‌های آنچنانی به اینها صورت گرفته، کارخانجات و غیره، بازه و بدیهیه که در شرایط بی‌تشکلی کارگران نمیتونن این پشت و پناه لازم رو داشته باشن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ نیست، میگوید:
کارفرماهای جدیدی که اومد حاکم شدن، کارخونه ها رو گرفتن، شروع کردن قراردادهای دائم از بین بردن، کارگرها رو تعدیل کردن، بدون حقوق بیرون میکنن، بعد از امروز دستمزدها رو کاهش میدن، فشار کار میبرن بالا، اضافه کاری اجباری تعمیل میکنن، زنایی رو که باردار میشن بیرون میکنن. یعنی یک همچین محیط در واقع اردوگاهی یکی از جانب کارفرما تعمیل میشه.
فرزند یک بازنشسته صنعت فولاد برایمان نوشته است که حقوق بازنشستگان این صنعت چند سال است که با تأخیر بسیار پرداخت میشود و حتی در مورد بیمه نیز با مشکلاتی مواجه شدند. او اضافه کرده است که هیچ مسئولی هم در این مورد پاسخگو نیست. یک کارگر دیگر از جزیره لاوان نیز میگوید:
تا رو خدا به داد ما کارگرا برسیم، برای گرفتن حقوق باید چی کار کنیم؟ ما کلی باید التماس کنیم تا بخوایم باز حقوقمون رو بگیریم. 6 ماه یه بار حقوق میگیریم با کلی اعتصاب و دردسر و بدبختی، کمبود امکانات در جزیره لاوان.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از
شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.